بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه کتاب الحج استاد مروی، جلسه 461، روز دوشنبه، مورخ 22/2/93.
بسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا بالعلم والعمل به. فرع دوم از مسئله هفدهم این است که می فرماین نیابت از میت در حج استحبابی جایز است. روایاتی بر این معنا دلالت میکنه. صاحب وسائل هم بابی رو در وسائل عنوان کرده است، استحباب تطوع بالحج والعمر والعتق عن المؤمنین. این مسئله مورد اتفاق فقها شیعه هست و بحثی درش نیست. فرع سوم این است که اگر ذمه میت به حج واجبی مشغول است، آیا فردی تبرعاً از این میت حج استحبابی انجام بدهد جایز است یا جایز نیست؟ حضرت امام می فرماین اشکالی ندارد ولو ذمه میت مشغول به واجب است، کسی از او حج استحبابی رو تبرع کنه. گفته شده است که جواز این عمل مشکل است، به خاطر این که وقتی ذمه میت مشغول به حج واجب است کیف یصح حج مندوب و استحبابی از کسی که ذمه‌اش به واجب مشغول است؟ از این قول قیل جواب داده شده است که مورد از مصادیق ترتب است و مجاز است، چنان که ترک ازاله و نماز مستحبی خواندن به صورت ترتب جایز است، نماز تحیت مسجد به خانه جایز است، هاکذا اینجا هم به جای اتیان به حج واجب از باب ترتب حج استحبابی جایز است. عرض می کنیم که در جواز تبرع از میت به مندوب ولو ذمه‌اش مشغول به واجب است نیازی نداریم به بحث ترتب استناد کنیم، به خاطر این که آن کسی که ذمه‌اش مشغول به حج واجب است منوب عنه است، میت است. آن کسی هم که واجب است بر او حج واجب میت و اتیان کنه، وصی و ورثه هستن، حکم تکلیفیه به وجوب اتیان مربوط به وصی یا ورثه است، متبرع نزمش مشغول به واجب است و نه حکم تکلیفی داره به وجوب انجام حج میت، لذا هیچ تزاحمی نیست که با ترتب مشکلش رو برطرف کنید. بلا شبه متبرع میتواند نائب بشه در مستحبات از منوبعن، ولو به عهده منوبعن حج واجبی باشه، احتیاج به ترتب هم نداره. فرع چهارم این است که آیا نیابت از حی در صورتی که معذور نباشد در حج واجب جایز است یا جایز نیست؟ آقای زید تاجره، چک و سفتش زیاده، گرفتاره، دنبال کارهای تجارتش باید باشه، مستطیع هم از 10 میلیون تومان به یک کسی بده بگه تو به جای من برو حج انجام بده، آیا از حی غیر معذور نیابت در حج جایز است یا نه؟ لا شبهت در عدم جواز نیابت در حج واجب از غیر معذور، به خاطر این که ادله حج ظهور داره در مباشرت، هم حکم تکلیفی و هم حکم وضعی استقرار در ذمه ظهور در مباشرت داره، هیچ دلیلی هم بر این که با انجام غیر از عهده او ساقط میشه وجود نداره. لذا لا شبهت بر این که مثل صلات، مثل صوم، مثل حج، اگه مکلف معذور نیست عمل نائب فائده نداره. بله؟ بله دیگه، عملا مشروع نیست، دلیل بر جوازم نداره. یعنی چه؟ بله بله، ممکنه بحث زکات از این موارد باشه، ممکنه بعضی گفتن بحث خمس از این موارد باشه، یمکن بعضی هم گفتن کسی خمس نمیده کسی دیگری، حالا از پول خودش، به شرطی که بگیم خمس کلی فزمه است، به این خارجی تعلق نمیگیره، در باب خمس دیگه. اگر گفتیم خمس به این خارجی تعلق میگیره، چه به نحوه کلی فالمعین، چه کسب مشاء، نخیر، فایده نداره، غیرم نمیتونه متکفل بشه. اما اگر گفتیم خمس هم کلی فزمه است، وقت از ادله ممکنه استفاده بشه که اینجا اعطاء غیر اشکالی نداره، فراغ ذمه غیر است. مثل باب دین مثلا، شما 10 میلیون تومان بدهکار هستید، میتونید هم پرداخت کنید، کس دیگه میاد از طرف شما پرداخت میکنه، اشکالی نداره. خمس هم اگر کلی فی الذمه باشد، بله قائلم داره که کلی فی الذمه است، پرداخت غیرم اشکالی نداره. هیچ فایده نداره دیگه. اگه انجام حج در حال موت او بوده فایده داره، اما اگه نمرده که نه فایده ای نداره. فرع پنجمین است که اگر حی معذور باشد، قبلا بررسی شده است در موارد عذر مستقر و ثابت، زید سکته کرده دیگه احتمال خوب شدنش بعید است، اینجا استنابه نه تنها جایز بلکه واجب است. اگه حج بر او مستقر شده بوده و تفصیلش هم در شرایط استطاعت گذشته است فلا نوعی. فرع ششم در نیابت از حی است در حج مندوب، آیا حج استحبابی از ناحیه غیر انجام دادن ولو خود غیر عاجز از اتیان حج استحبابی نیست، جایز است یا جایز نیست؟ پاسخ حضرت امام می‌فرمایند بله، اتیان حج استحبابی به نیابت از غیر مطلقا جایز است. دلیل اطلاق روایاتی است که دلالت می کند بر جواز تبرع از احیا در مستحبات، بلکه نه مقتضای اطلاق. مورد برخی از این روایات هم خصوص حی است، ازا اینم بلا شبه جایز است. فرع هفتم این است که آیا جایز است برای حی این که اجیر کند شخصی را که برای او حج استحبابی انجام بده؟ بفرمایم اینم بلا اشکال جایز است، وقتی به حکم ادله ثابت شد نیابت از حی در مستحبات جایز است، دیگه فرق نمی کنه نیابت با اعطاء وجه باشه یا با تبرع باشه. حضرت امام نکته ای رو اینجا اضافه می کنن و اون نکته این است که می فرماین حتی اگر بر شخصی حج واجب است و تمکن از ادای حج واجب نداره، تمکن از نیابت برای حج واجب هم فرض کنید نداره، اگه فرض بشه تصویر بشه جایز است کسی را اجیر کنه برای حج استحبابی. بالاتر اگر تمکنم دارد از استیجار شخصی برای حج واجب، مع ذلك خود فرد اجیر نمیگیره برای حج واجب، اجاره میکنه کسی رو از طرف او حج استحبابی بره، ولو حکم تکلیفی عدم جواز است، چون وظیفه فرد وجوب استیناب برای حج واجب است، ولی اگه با این تکلیف مخالفت کرد، استنابه کرد برای حج استحبابی، قائل به جواز ترتب و امکان او بودیم، در این صورت باز این حج استحبابی مشکلی نداره و عمل صحیح واقع خواهد شد. با ذکر این فرع، فروع هفتگانه مسئله هفدهم از احکام نیابت حج تمام شد. این فروع هم جای بحث بیشتر نداره، امور مسلمه یا مبنایی است که در جای خودش به مسلمیات و به مبنا اشاره شده است. خب مقداری فرصتی که باقی هست امروز به مناسبت این که در آستانه میلاد یعصوب الدین قائد الغر المحجلین امام امیر المؤمنین علیه السلام و السلام هستیم، یه عرائض مختصری رو عرض میکنم ضمن تبریک این میلاد بزرگ به آقا و مولامون حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف و به جمع حاضر. انشاءالله خدا توفیق بده به ما که در مسیر حضرتش قدم بردان. سخن گفتن راجع به مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام بسیار سخت و مشکل است. جاحظ یه جمله زیبایی است استادش ابو اسحاق نظام نقل میکنه که این جمله زبان حال همه هست. میگوید ان علی ابن ابی طالب علیه السلام محنت علی المتکلم ان وفاه حقه غلا و ان بخسه حقه اصا. خیلی جمله قشنگی است. میگه سخن گفتن راجع به امیر مؤمنان علی علیه السلام برای گوینده مایه گرفتاری غریبی است. محنت علی المتکلم یه گرفتاری عجیبی است برای متکلم و گوینده بخواد راجع به مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام سخن بگوید. چرا مایه گرفتاری است؟ میگه ان وفاه حقه غلا. اگه بخواد درباره حضرت سنگ تمام بگذاره، واقعیت رو به تمام بگوید به غلو میفته. و این بخسه حقه اصا. اگرم بخواد کم بگذاره راجع به حضرت امیر، این کم گذاشتنش باعث بیادبیه. و این بخسه حقه بخص بنه کم گذاشتن، کم فروختن. اگه بخواد حق مولا رو کم بگذاره اصا، بیادبی کرده. ازا متکلم محنت، دچار محنت و گرفتاریه. او حرف بزنه میگن غلو کرد، کمتر از حق بگه بیادبی کرده. ازا نمیدونه متکلم داره محنت و گرفتار چجور حرف بزنه. جمله ای داره محی الدین عربی، اگه گاهی از محی الدین میگیم نه همه افکارش رو قبول داریم که جای نقد هم در جای خودش داره، ولی وقتی عرفا صادر نخستین رو به تعابیر مختلفی مثل عقل اول، حیات ساریه، روح اعظم، وجود منبسط، ذل ممدود، حقیقت محمدیه صلی الله علیه و آله و سلم یاد میکنن، ابن عربی وقتی میخواد از این حقیقت یاد کنه میگه اولین مخلوق و مبدع ظهور عالم هستی حقیقت الرسول است، حقیقت محمدیه است. بعد اضافه میکنه در فتوحات مکیه جزء اول چاپ بولاق صفحه 132 اضافه میکنه این جمله رو، میگه نزدیکترین شخص به این حقیقت محمدیه علی ابن ابی طالب به تعبیر من علیه السلام که امام العالم و سر الانبیاء اجمعین، امام العالم و سر الانبیاء اجمعین، همه انبیاء رو اگه اصارشونه بگیرن، امیر مؤمنان علی علیه السلام سر الانبیاء اجمعین است. درستم است برداشت این آدم، روایات هم شاهد برش هست، روایتی رو که صاحب الریاض النظر ملا علی قوشی در شرح تجرید از پیامبر گرامی اسلام نقل می کنم که من اراد ان ينظر الى آدم فی علمه و الى نوح فی تقواه و الى ابراهیم فی حلمه و الى موسی فی هیبته و الى عیسا فی عبادته فلینظر الى علی ابن ابی طالب علیه السلام. قطعا این انسان سر الانبیاء اجمعین است. حالا دقت کنید، سخن گفتن راجع به این فردی که سر الانبیاء است و اساره خلقت است، نزدیکترین شخص به حقیقت محمدیه است، بلکه نفس او استبقایه مباهله و بسیار مشکله و زوایای مختلف هم داره. من از یک زاویه با نگاهی که امروز دارم از یک زاویه نکته ای را عرض میکنم، یک خواسته ای هم از اندیشمندان اهل سنت دارم که در کنار این نکته، چون مدتی اینا هی خواسته دارند از ما، مرتب صحبتاشون، حرفاشون، بحثاشون تطلب دارن، خواسته دارن، اما ما خواسته داریم، ما میخواهیم. طبیعی است که این اجازه رو به ما میدن، ما یه خواسته از اونا داشته باشیم، بالاخره این حق متبادله دیگه، ما هم یه نکته ای داشته باشیم با این بزرگان. اولا نکته ای رو که میخوام عرض بکنم این است که اگر ما شیعه تأکید فراوان بر شخصیت حضرت داریم، اقتداء به حضرت داریم و امامت بلافصل حضرت رو روش تمرکز میکنیم، علل و اسباب و عواملی داره. یک علتش این است که ما وجود امیر مؤمنان علی علیه السلام رو نماد تبلور سنت پیامبر گرامی اسلام من جمیع الجهات میدان. شما تاریخ رو مراجعه بکنید، نوشته های خود اندیشمندان اهل سنت، تاریخ الکبیر بخاری رو جلد دوم صفحه 255 ببینید، ام المؤمنین عایشه عبارتش اینه: علیون اعلم الناس بالسنه، عالم ترین مردم و صحابه به سنت پیغمبر علی ابن ابی طالب است. تمام مبارزه علی ابن ابی طالب با دیگران از روز پس از رحلت پیغمبر گرامی اسلام تا روز حیاتن، تا آخرین روز شهادت مولا امیر مؤمنان علی علیه السلام، خود حضرت هدف از این مبارزه شو این نکته بیان میکرد که من میخوام سنت پیغمبر رو زنده کنم، من هیچ خواسته دیگری ندارم. وقتی عثمان در منای نماز خوند، بعد مریض شد، گفت مثلا نماز عصر رو شما بخوانید، به امیر مؤمنان علی علیه السلام خطاب کرد، حضرت فرمودن من اگه نماز بخونم مثل نماز پیغمبر نماز میخونم. عثمان گفت نباید مثل نماز من نماز بخونم. بر بزرگان اهل سنت نوشتن حضرت فرمود ما کنت لأدع سنت رسول الله لأحد من الناس، من برای هیچ کس سنت پیغمبر رو رها نمی کنم. وقتی حاکم شد حضرت حکومت ظاهری رو گرفت، در یکی از نخستین خطبه هاشون و انی حاملکم علی منهج نبیکم، تمام قتالهاش رو با قاسطین و مارقین و ناکسین وقتی حضرت تحلیل میکنه اینه، انما اصبحنا نقاتل و اخواننا فی الاسلام على ما دخل فيه من الزیق والاعوجاج والشبهة والتأهیل. من چرا با اینا مبارزه میکنم؟ علت مبارزه من با اینها این است که در اسلام زیق و اعوجاج و شبهه و تأویل وارد شده. تمام شعار امیر مؤمنان علی علیه السلام احیاء سنت پیغمبر است. خب اگر یه طایفه امروز پیدا شدن و در طول تاریخ که میگن ما اقتدا میکنیم به کسی که او محی سنه است، جهت اقتدای ما اینه که سنت پیغمبر داشت نابود میشد و حضرت امیر میگفتن مثل ما باید نماز بخونی نه مثل پیغمبر. یکی از نکات این است که اگر ما این تبعیت مطلق رو از حضرت داریم، یه علت و سببش این است که حضرت رو محی سنه می دانیم. آنگاه حالا نکته ای که من دارم این است که خدمت علما و بزرگان اهل سنت هم عرض می کنیم که امیر مؤمنان که حیاتش رو برای احیاء سنت پیغمبر گذاشت، تعامل یک عده با حضرت چگونه بوده؟ اگه دلسوزید برای سنت پیغمبر، در مقابل این افکار و این افراد برای چی موضع نمیگیرید؟ شما ببینید سیر تاریخی رو خیلی مختصر عرض میکنم تا به بعضی از متفکرین اینا برسیم. به گذشته نگاه میکنید میبینید در کتب اعتقادیشون من خرج على ابی بکر ابن ابی قحافه مرتد، حروب رده رو اسم میبرن، خارجین بر ابی بکر ابن ابی قحافه مرتدن، اما نسبت به خارجین بر امیر مؤمنان علی علیه السلام چه جور قضاوت میکنه؟ ابن کثیر در کتاب جامع المسانید و سنن صفحه 125 وقتی میخواد تحلیل کنه، شما تحلیل رو ببینید، ان اصحاب علی علی ادنى الحق و اصحاب معاویه على ابعد الحق، هم اصحاب علی بر حق هم اصحاب معاویه بر حق، اصحاب امیر مؤمنان قسط بیشتری از حق رو دارن، اصحاب معاویه قسط کمتری از حق رو دارن. اینجا که میرسه مجتهد و معجور و چطور شد شخصیتی که محی سنه است مخالفینشو مجتهد و معجور و علا ابعد الحق میدونی؟ حق رو دارن اما یکم کمتر، اما مخالفین ابی بکر ابن ابی قحافه اصحاب رده هستن. مرتد از خروج از دین دارن، بر چی اینا خروج از دین ندارن؟ وقت از این والاتر به یه مطالبی انسان بر میخوره. ما امروز مهاجه میکنیم از یه آقایی که از ما مطالبه میکنن، علمای شیعه این کارو بکنید، اون کارو بکنید، چرا موضع‌گیری نمیکنید، چرا چنین نمیکنید، چرا چنین نمیکنید، هر کنفرانسی از من حرف میزنن آقا مطالبه دارن، موضع‌گیری کنید. ما حق نداریم یه مطالبه داشته باشیم از این آقایان، بگیم نسبت به این مطالب موضع‌گیری کنید. من دو تا نکته فعلا از ابن تیمیه میخونم و مطالبمون اینه که در برخی از نمازهای جمعتون همین امروز شما اون رو محی سنه میدانید، تعبیر میکنید ازش به این تعبیر، برای چی در مقابل این مسائل موضع‌گیری نمیکنید؟ عبارت رو ببینید، منهاج السنه ابن تیمیه جلد هفتم صفحه 137 چاپ عربستان که در مقدمه یه چاپ نوشته شده با 12 نسخه مقابله شده است و تصحیح شده است. عبارتش اینه: ان الله قد اخبر انه سيجعل للذين امنوا وعملوا الصالحات مدا. میگه خداوند در قرآن وعده داده که کسانی که ایمان آوردن و عمل صالح انجام دادن، خداوند مد و محبت اونها رو تو قلب مؤمنین قرار میدهد. و هازا وعد صادق و معلوم، این وعدم درسته. ان الله عز و جل قد جعل للصحابه موده في قلب كل مسلم، صحابه الذين امنوا و عملوا الصالحات، لذا خدا مودتشون در قلب هر مسلمانی قرار داده. لا سیما الخلفاء، لا سیما ابوبکر و عمر. خیلی خوب، این عبارتش تا اینجا، از اینجا ببینید: ولم یکن کذالک علی، ولم یکن کذالک علی. اما علی ابن ابی طالب چنین نبوده است. این رو بازش کنید یعنی چی؟ یعنی توضیح هم میده، بعد خودش هم میگه عبارت چه میخونم، یعنی ود و محبت او در قلوب مؤمنین قرار داده نشده است. معناش اینه، یعنی من الذین آمنوا و عملوا الصالحات نیست. فإن كثيرا من الصحابة والتابعين كانوا يبغضونه ويسبونه ويقاتلونه. آقایان اگه فریادتون به آسمون رفته، چرا یک شیعه یک جا علامان نقل اهانتی کرده به یکی از صحابه؟ ما قبول داریم نباید اهانت بشه، بسیار خوب، اما در مقابل این اهانت شما ساکتید یا نه؟ ولم یکن کذالک علی، علی ابن ابی طالب اینجوری نیست. یعنی خدا مدشو در قلب مؤمنین قرار نداده است، پس الذین آمنوا و عملوا الصالحات نیست. این رو ابن تیمیه میگه. حق داریم از شما بخواییم در مقابل این موضع گیری کنید؟ حق داریم بخواییم بنویسید که ابن تیمیه به خاطر این که سلب ایمان از امیر مؤمنان علی علیه السلام کرده است، به خاطر این که گفته حضرت ایمان نداره، عمل صالح نداره، وضعش چگونه است؟ حاضرید بنویسید رو که هر روز مطالبه میکنید، هر صحبتی، کنفرانسی، هر جا میشه میگن آه برای چی علمای شیعه ساکتن، برای چی کجا اینجور گفته شده؟ ما قبول نداریم، نباید اهانت بشه به مقدسات دیگران، ولی در مقابل این اهانت ها شما چی کار میکنید؟ در یک عبارت دیگری در جلد اول صفحه 138 یه رؤیایی را از سنن ابن تیمیه نقل میکنه که در این رؤیا و خوابی از پیغمبر نقل میکنه، ذکر خلیفه اول، خلیفه دوم، خلیفه سوم است. بعد این رؤیا را نقل میکنه ابن تیمیه، بعد مینویسه فتبین ان ولایت هؤلاء خلافة النبوة. از این خواب، بله خواب، معلوم میشه که خلافت ابوبکر و عمر و عثمان خلافت نبوت است، جانشینی پیغمبر است. و لیس فیه ذکر علی، در این خواب یادی از علی ابن ابی طالب نشده است. لانه لم یجتمع الناس فی زمانه بل کانوا مختلفین، مردم در زمان حضرت امیر مختلف بودند. لم ینتظم فیه خلافت النبوت وللملک، بعضی جا تصریح میکنه که معاویه ملک گرفت، میگه امیر مؤمنان نه خلافت نبوت براش منتظم شد و نه ملک معاویه براش منتظم شد. وقتی خلفای اثناعشر رو ذکر میکنه، یزید و مروان رو جز اینا میاره، بعد میگه سواء قدر ان علی دخل فی ام لم یدخل. حالا چه فرض کنیم علی ابن ابی طالب هم جز خلفای اثناعشر باشه چه نباشه؟ سوال من این آقایان، یک کتاب پیدا میکنید از یک کسی، یک گفته از یک مدعی، دادتون میره هوا، اینا حرفای ابن تیمیه شماست، راجع به یکی از بزرگترین، بلکه به اعتقاد ما بزرگترین صحابه نبی گرامی اسلام اینجور داره جسارت و اهانت میکنه. ولم یکن کذالک علی، علی ابن ابی طالب اینجوری نبوده. سکوت شما درسته؟ الان اتباع ابن تیمیه در دنیا چقدرن که میگن ما تابع ابن تیمیه هستیم؟ وظیفتون سکوت یا گفتن است؟ لذا اگر اونا مرتب مطالبه دارن، بدانن بالاخره این گونه مطالبات هم هست و با صراحت باید موضع‌گیری بکنید. اگه مطالبه دارید موضع‌گیری راجع به اون موارد بشه، این مورد اشخاصی مثل ابن تیمیه یه حرفا رو میزنن. اگه سکوت کنید معناش اینه قبول دارید، سکوت معناش اینه قبول دارید. بالاخره بذارید نکته ای که با توجه به این که پیگیری کردم در این یک سال مخصوصا بسیار دیدم این مطالبه میکنن، مطالبی آیون دارن، ما احترام میکنیم، در جای خودش مطالباتشونه میشنویم، اما خواهشمون اینه که اونها هم این نکته رو بشنون. خب در پایان این میلاد بزرگ رو تبریک عرض میکنم، یادی میکنم از قصیده بلندی که مرحوم شیخ عبدالهادی شیرازی در محضر امام مجدد مرحوم شیرازی بزرگ در عراق در روز میلاد امیر مؤمنان علی علیه السلام این قصیده رو خوندن و در نقلها داره که هر بیتی از این قصیده رو که میخوند شاعر، مرحوم شیرازی بزرگ به تمام قد میستاد، دستش رو امامش میگذاشت، می فرمود ایوالله. و در این قصیده اگرچه چون می خواست حقشو به تمام ادا کنه لعل غلا هم باشه، به موردی رو انکار نمی کنم، اما قصیده قصیده بزرگیست که وقتی طلاب در نجف اون روز قصیده رو شنیدن و قصد کردن با هم تعهد کردن که این قصیده رو از حفظ کنن. آنست نفسی من الکعبت نور، مثل ما آنس موسا نارتور، یوم غش الملع الاعلا سرور، قرع السمع نداء کندا، شاطع الوادی طوا من حرمی، ولدت شمس الضحا بدر تمام، انجلت عن نادیا جیر الظلام، نادیا بشراکم هادا غلام، وجهه فلقة بدر یهتدا، بسنا انواره فی الظلم، هذه فاطمة بنت اسد، اقبلت تحمل لاهوت الابد، فسجدوا طرا له في من سجد فله الافلاك طرا سجدا ارتجلا نوره في آدمی نسخ التعبید من نفی ترا فأرانا وجهه رب الورا لیت موسی کان فینا فیرا ما تمناه به طور مجهدا فانثنا عنه به کفی معدمی هل درت ام العلا ما وضعت ام درت سجی الهدا ما ارضعت ام درا رب الحجا ما ولدا فتعال الله لما یعلمی. این میلاد بزرگ رو خدمت آقا و مولام حضرت حجت تبریک عرض میکنیم. درس ها هم تا شنبه انشاءالله تعطیل. این ایام هم که ایام بسیار مبارکیست، ما را از دعای خیر فراموش نکنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.